باشین، 162 رو فراموش نکنین و یادتون باشه که 30102 هم شماره پیامک ماست. از توجه همه شما عزیزان ممنونم.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. نیمروزتون بخیر باشه شنوندگان بسیار فهیم و دوست داشتنی شبکه رادیوی سلامت، علاقمندان به برنامه غذا، سلامت، زندگی که کارش از گروه تغذیه رادیو سلامت. در خدمت شما هستیم با تقدیم مطالبی در مباحث تغذیه و صنایع غذایی. اگر علاقمند هستید به این موضوعات، دعوت میکنیم تا از طریق ارسال پیامک به 30102 سوالاتتون رو با ما در میون بذارید. و اما موضوع امروز، مواد غذایی قلیایی و توجهات تغذیه آن. کارشناس میهمان محترم جناب آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام بر شما، نیمروزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما. خب آقای دکتر، به عنوان مقدمه با توجه به موضوعی رو که در نظر گرفتیم برای برنامه امروز، ممنون میشم بفرمایید که کدوم گروه از مواد غذایی جزو مواد غذایی قلیایی محسوب میشن؟
مواد غذایی قلیایی در حقیقت موادی هستن که در نهایت اون خاکستر تولیدیشون برگرده به تولید قلیا، که در حقیقت موادی هستن که با پهاش بالای 7 محسوب میشن.
بله.
که در این زمینه ما عملا کلیه میوه ها و سبزی ها رو تقریبا میشه گفت همه گاو سبزی ها رو ما میتونیم جز مواد قلیایی در نظر بگیریم.
درسته.
و مصرف خب همیشه هم این گروه از مواد غذایی رو تقریبا در، حالا نگیم 100% بیماری ها، در 99% بیماری ها توصیه اکیدش رو همه عزیزان میکنن، ما هم میکنیم که حتما استفاده بشه. اینها در حقیقت غذاهای قلیایی محسوب میشن.
درسته. خب یه نکته دیگه که خیلی مهمه در بحث مصرف مواد قلیایی، این باور هستش که چون گروه سبزیجات و میوه ها در حقیقت تامین کننده اصلی این مواد برای بدن هستن، خیلی ها میزان استفاده از این مواد رو در رژیم غذایی روزانهشون اولویت قرار میدن یا شاید به نوعی بیش از یک فرد عادی استفاده میکنن با این باور که سوای حالا بحث موادی که میتونه به بدن کمک بکنه، در این مورد هم سبزیجات و میوه ها نقش بسیار مفیدی رو برای بدن ما اعمال میکنن. تا چه میزانی ما در رژیم غذایی خودمون از مواد غذایی قلیایی باید استفاده بکنیم؟
خب ببینید، این دو تا دیدگاه هست توی این زمینه. یکی برمیگرده به این که اصلا شما تحت رژیم های قلیایی، حالا معروف هستن تحت اون آلکالین دایت اینا رو گفته میشه، این موقع از فرد تحت این رژیم هست، توی این رژیم ها به مواد قلیایی دریافتی روزانه معمولا 80% قلیا هست، 20% اسیدی. حالا تو بعضی از نسخه های دیگه این مدل از رژیم ها 60-40 هم گفته میشه، هرچند که اولویت با همون داستان 80-20 هست. اما برای حالت عادی قصه که ما بحثمون نگرانی روی مثلا رژیم خاصی رو نداریم و فقط میخواییم حالا یه ذره قلیه
خودمون تصمیم
بله. بگیریم، معمولا ما با اصل هرم مواد غذایی میریم جلو که 5 سروینگ یا 5 واحد رو از سبزیجات استفاده بکنیم، 3 تا 4 سروینگ مثلا از میوه ها استفاده بکنیم. با همون حالت هرم اگه بخوایم بریم جلو که خب تقریبا میشه گفت کنم نزدیک 30-40% از موادی که ما استفاده میکنیم بیس کاملا قلیایی خواهند داشت. ولی خود من توصیه که میکنم اینه که بحث 50-50 رو حداقل دوستان در نظر بگیرن، نه از اون طرف خیلی حالا قلیایی کار کنن نه از این طرف خیلی اسیدی، ولی سعی کنن یه حالت اون رویه تعادلی رو رعایت بکنن.
بله، خب بازم بریم سراغ باورهایی که خیلی از عزیزان دارن در بحث کاهش وزن. خب افرادی که از زیاد وزن ناراحت هستن، باز قبل از اینکه به پزشکی بخوان مراجعه بکنن یا در حقیقت یک رژیم علمی و اصولی رو در برنامه خودشون پیاده کنن، این باور رو دارن که من باید شروع کنم به استفاده از سبزیجات و میوه ها، اینها باعث میشن که من چاق نشم. آیا نکته در این مورد از توصیه‌ای وجود داره؟
باید میوه و سبزی از دو جنبه در زمین کاهش وزن مؤثر هست. جنبه اول این هست که خب مقدار کالری تولیدی به خصوص سبزی ها که فوق العاده کم هست، یعنی هر واحد سبزی تقریبا 25 کیلو کالری بیشتر تولید نمیکنه، و از طرفی هم چون حجم زیادی رو میگیره و معده رو خوب پر میکنه، احساس سیری رو در فرد ایجاد میکنه.
بله،
دانش فرد هم حس سیری میکنه هم کالری کمی بهش رسیده. از این نظر خیلی کمک کننده هست در کاهش وزن. یعنی حالا کسایی که مثلا رژیمای آلکالاین میگیرن در حقیقت کالری کمتری دارن دریافت میکنن.
درسته.
هرچند که بعضی از مطالعات میگه که نه، خود اصلا استفاده از رژیم هایی که قلیایی هستن و سبزی بیشتری دارن به خاطر قلیایی بودنشون باعث کاهش وزن میشن، ولی نه اینطور نیست. در حقیقت اگه بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، کل دعوا در زمینه افزایش و کاهش وزن میزان کالری دریافتی و بله. سوزوندن اون مقدار هستش. مثل استخر که شما حالا تو آلی قاپو تشریف بردن، همین عیزان احتمالاً اون طبقه حالا اکشفم سوی چهارمش هست، یه استخر رو دارن در اون کاخ. خب این دو تا ورودی داره که آب یکی وارد میکردن با ظروف مرتبطه از زاینده رود، از اون برم خارج میشده که همیشه این آب تمیز باشه. همین حالت بدن انسان هم داره، شما به مقداری که کالوری دریافت میکنید اگر بسوزونید، خب عملا شما وزنتون بالانس میمونه.
درسته.
اگه بیشتر کالری دریافت کنید خب مسلمه چاق میشید، کمتر هم لاغر میشید. حالا فارغ از این که میخواد رژیم آلکالاین باشه نباشه، ماده قلیه‌ای بگیرید نگیرید، به این زمینه فرق نمی کنه.
این رژیم آلکالاین هم که چند بار حالا اشاره فرمودید آقای دکتر موعدی، ممنون میشم باز برای دوستان ما یه مقدار بیشتر توضیح بدید، شاید برای بعضیا ناآشنا باشه.
بله، در حقیقت در رژیم آلکالاین هدف این هستش که یه پاکسازی اصطلاحاً انجام بشه در بدن و تمرکز بر روی میوه و سبزی دریافتی هست. حجم بسیار زیادی رو اشاره کردم، حدود 80% نیاز روزانه از طریق میوه و سبزی تامین میشه، 20% از سایر مواد. و این اعتقاد هستش که مثلا بدن به سمت قلیایی شدن پیش بره مثلا سلامت بهتری پیدا میکنه. در البته حالا نه در تغذیه، در موارد دیگه، حالا از طب مکمل دیدگاه حالا اسید باز در اونجا بیشتر مهم هست و این اعتقاد دارن که خیلی بیماری ها با اسیدی شدن ارتباط داره.
بله
البته شنوندگان عزیز بدونن ما در زمینه خون خودمون اسید و باز خون همیشه کنترل شده است، یعنی بدن فوق العاده تو این زمینه حساسیت داره و پهاش خون رو توی سطح بالانسی نگه میداره، چون یه ذره بالا پایین شدنش میتونه اسیدوز متابولیک بده یا آلکالوز متابولیک ایجاد بکنه. در نتیجه این تیکه ما در حقیقت برمیگرده به اون نوع غذاهایی که داریم دریافت میکنیم، روی اثراتی که روی بافت ما و پشت پرده اثر میذاره، وگرنه روی خون کاملا کنترل شده است.
بسیار خیلی خالص. قبل از اینکه گزارش خانم ملیحه کیان رو بشنویم آقای دکتر مبیدی، فقط این سوالم در این بخش اگر محبت کنید پاسخشو هم برای من و هم برای دوستان شنونده بفرمایید، که در مصرف سبزیجات و میوه، حالا به خصوص سبزیجات، چون بعضیا شاید تمایل نداشته باشن، میلشون نکشه، خیلی میان مواد مختلفی رو به اینا اضافه میکنن، از روغن زیتون گرفته تا حالا سس هایی که خودشون درست میکنن، سعی میکنن سس حالا مثلا کارخونه ای هم نباشه. در این مورد چی، آیا اون نتیجه لازم رو میگیرن؟
ببین اگه برای بحث کاهش وزن باشه، روغن زیتون هم روغنه، اونم کالریش کالریه،
بله،
ولی جزو روغن‌های سالم محسوب میشه. عزیزان اگه میخوان بیان از روغن زیتون استفاده بکنن و یه ذره عذاب وجدان خودشون رو تو زمینه سوسای کارخونه کم بکنن، من بهشون بگم که اون رو هم اگه استفاده میکنید دیگه نمیتونید مثلا فرض کنید یه لیوان بریزیم توی سوستون، بعد اونم خیلی در مقدار بسیار کم مصرف بشه، وگرنه اون هم میتونه منتج به افزایش وزنش بشه.
درود بر شما آقای دکتر آریا موحدی، همراه هستید با خوبانی که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستن از رادیو سلامت. گزارش خانم کیان رو بشنویم، برمیگردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
سکه خانم سلام عرض کردم.
سلامت بشی، ممنون، زنده باشی.
احوال شما؟
خدا رو شکر ممنون.
سکه خانم شما میتونین چند نوع از مواد غذایی که قلیایی هستن رو نام ببرید؟
لیمو، اسفناج، کرفس.
خب چقدر از این مواد غذایی که قلیایی هستن شما استفاده میکنید؟
زیاد دیگه، مثلا ما الان خودمون کلا تو خونه اسفناج خیلی دوست داریم، تو ماست یا مثلا غذاشو یا خودشو زیاد استفاده میکنم. بعد کرفس هم که جدیدن یاد گرفتیم آبشو میگیریم استفاده میکنیم به هوای همین رژیم، و این مواد قلیایی خیلی بهتر از مواد اسیدی هم. هم برای خودمون، هم برای بچه ها، هم برای سلامتیمون خیلی بهتره.
یعنی بهتره که در واقع از مواد قلیایی
استفاده کنیم. بله درسته.
سکه خانم شما میتونید چند از مواد غذایی قلیایی رو نام ببرید؟
گوجه، خیار، کرم بلوکلی، سبزیجات، سیر خیلی مهمه، گوجه، خیار، فلفل دلمه، و من دیمورم شنیدم که قلیاییه.
خب چقدر سعی میکنید که از این مواد غذایی قلیایی شما استفاده کنید؟
تا جایی که واسمون امکان داره سعی میکنیم که از این مواد استفاده کنیم، چون تو فعالیت بدنی و تنظیمات بدن ما خیلی تأثیر داره، و اینکه ما از این مواد قلیایی خیلی استفاده میکنیم تو صبحونه. من خودم چون خیلی گوجه دوست دارم، به عنوان میوه تو خونه میخورم و ازش استفاده میکنم خام، و باید سعی کنیم که از مواد اسیدی کمتر و از مواد قلیایی بیشتر استفاده کنیم.
ممنونم، وقت بخیر و خداحافظ.
ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت. تشکر میکنم از خانم ملیحه کیان به خاطر تهیه و ارسال این گزارش. همراه هستم با آقای دکتر آریا موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر، صحبت های هموطنان خوبمون رو شنیدیم، باورهایی باز همچنان وجود داره و مالا نکاتی که به خصوص اینکه مواد قلیایی اولویت باید داشته باشه در رژیم روزانه ما، حالا چند تا مثال زدن، یه اشاره هم کردن به این نکته که لیمو ترش رو جز مواد قلیایی حساب کردن. دوستان توضیح شما رو بشنویم، و حالا من این سوال رو هم بپرسم زمین که من فکر کنم توضیحات کامل تر بشه. با توجه به نظرات مردم که تقریبا هم یکسان بودن، مصرف بیش از اندازه مواد قلیایی چه عوارضی رو برای بدن ما ممکنه داشته باشه؟
خب من خیلی اولا خوشحال هستم که هموطنان تقریبا اطلاعاتشون میشه گفت بروز هستش.
بله.
و خوبه حالا با کمی تغییرات کوچولو و تصحیحاتی بخوایم انجام بدیم. در مورد لیمو و کلا مرکبات، بحث اسیدی بودن خود اون ماده مورد نظر هست. همیشه هم شنیدیم آقا لیمو بالاخره ویتامین C داره، اسید فلانه.
بله.
نکته که هست در مورد لیمو این هستش که وقتی که خورده میشه ماهیتش عوض میشه و به سمت قلیایی شدن پیش میره.
درست
عکس این حالت رو ما تو زمینه شیر داریم. شیر ماهیتش فی نفسه به سمت قلیاییه، ولی وقتی خورده میشه به سمت اسیدی میره.
شاید بر این اساسه که بعد از خوردن شیر مثلا معده درد میگیره.
یعنی این وسط ما به نتیجه نهایی رو بخوایم در نظر بگیریم، بله فرمایشون درسته، اما نتیجه اولیه رو بخوایم در نظر بگیریم، نه، در حالت اولش اسیدی محسوب میشه، بعد به قلیا میل میکنه. یه سری برعکسن، قلیا هستن بعد به اسید میل میکنن.
هم لیمو ترش هم لیمو شیرین.
بله
بله،
هر دو اینها. این در مورد حالا صحبت که در مورد لیمو داشتن. اما اینکه حالا ما بخوایم مدام مثلا مصرف قلیا رو ببریم بالا، مصرف بیش از حد هر چیزی میتونه عوارضی رو داشته باشه، از جمله حتی میوه و سبزی بیش از حد بخواد مصرف بشه، ممکن هست در عده‌ای از افراد ایجاد مشکلات گوارشی بکنه.
بله،
حالت تهوع احیانا ایجاد بکنه و این مشکلات حتی زودگذر هست، یعنی بعد دوباره برطرف میشه، اما در مجموعش جز به کم خطرترین موارد جز همین موارد میوه و سبزی رو میتونیم نام ببریم. البته کسایی که مبتلا به انسداد روده‌ای هستند،
درسته،
اونها نمیتونن به همین راحتی میوه و سبزی رو در حد زیاد مصرف بکنن، چون ممکن هست بدتر بکنه وضعیت انسداد روده‌ای رو. در اون موارد قضیه جداست، یا مواردی که مثلا کسایی که مشکلات دارن باید رژیم کم باقی مانده مصرف بکنن، خب میوه و سبزی باقی مانده زیادی داره اصطلاحاً در فیلد تغذیه ما، برای اونها نمیتونن مصرف بکنن. ولی در مجموع فرد عادی و سالم، یا بگیم که جز اون چند تا بیماری خاصی که مثلا میتونه مشکل ساز بشه، تقریبا برای همه جز مواد بی خطر هست و میشه مصرف کردش. تک و توک ممکن هستش که منجر به آلکالوز متابولیک بشه در افراد، خیلی نادر هستش این موارد، حالت تهوع و سردرد و سرگیجه ایجاد میکنه، ولی در کل جز موارد بی خطر است.
بله، در بحث استفاده از میوه ها و سبزیجات، آیه دکتر مبیدی عزیز، بازم عده‌ای معتقدند که مثلا میوه یا سبزی رو همونجوری که هست بعد مصرف کنیم. الان خانمم در گزارش شنیدیم که میگفت من آب کرفسو میگیرم، یا بعضیا فکر میکنن که اگر حتی میوه‌های طبیعی رو آبشون رو بگیرن بخشای چون جدا میشه اون خاصیت اولیه رو شاید نداره، بعضی از مواد مفیدش جدا میشه. درست این موضوع؟
یقینا این هفت تا حد بسیار زیادی درست هست. ببینید، شما وقتی که میید آب مثلا فرض کنید هویج رو میگیرین،
بله،
آب هویج خوشا یه بخش اعظمی از فیبر خود هویج رو عملا دیگه مصرف نمی کنید.
درسته. خب
این منجر به چی میشه؟ حالا بماند که در داخل اون توفالی هویجی که شما مثلا جدا شده، یا حتی توفالی کرفس که اشاره کردن، خیلی از منابع غنی عملا دیگه داره دور ریخته میشه.
بله،
توی اینها از همه مهمتر فیبرشه و دیگه فیبره نیست. به تبع اون مثلا ما در هویج بخوام حالا باز مثال بزنم که غیب ذهن همه عزیزان باشه، هویج خام خودش وزن رو میتونه کم بکنه، آب هویج چاق میکنه.
عجب. بله، خب
کلاً دو چیز مختلف میشه با اینکه یک ماده بوده، چون شما اون موادی رو که میتونسته باعث کاهش وزن بشه رو دور ریختین از خود اون
درسته.
ماده اصلی. برای همین بله، تا حد بسیار زیادی این حرف درسته، منطقه مراتب باید دید برای چه کسی و در چه شرایطی چه چیزی رو داریم توصیه میکنیم و میخواییم مصرف کنیم. همیشه شرایط فرد باید در نظر گرفته بشه. بس اون بگیم هیچ وقت چیز سیاه و سفید نیست توی تغذیه و غذا، کلا ما سیاه و سفید نداریم. میتونه یه چیزی برای یه نفر سیاه باشه، همون ماده برای یه نفر دیگه کاملا سفید باشه و بالعکس.
بله، چون خیلی از پدر و مادرها برای اینکه مشوق فرزندانشون باشن به خوردن میوه و سبزی این کارو بکنن، مثلا بگن ما حالا بچه نمیخوره بعد باش کلنجار بریم آب میوه رو میگیریم یا حالا آب سبزیجات رو میگیریم. اینم پس در حقیقت شاید برای شروع برای بچه‌هایی که باز هم اونطور که شما فرمودین مشکل خاصی نداشته باشن یه گزینه خوبی باشه، ولی بازم باید شرط جسمی بچه رو در
داده نشه حتما، چون اگه بچه بخواد عادت کنه به آب میوه و خود میوه رو بیخیال شه، یه بخش عظیمی از نیازهای مفید رو ما داریم از دست میدیم و از طرفی هم ممکن هست در دراز مدت ایجاد یبوست بکنیم براش.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب آقای دکتر مبیدی، از ما بارها اعلام میکنیم به دوستان شنونده علاقمندان به برنامه غذا سلامت زندگی که اگر سوالی دارن یا دوست دارن در مورد موضوعی ما صحبت بکنیم، یعنی کل برنامه رو به اون موضوع اختصاص بدیم، از طریق شماره پیامک شبکه رادیو سلامت 3102 در ارتباط باشن و سوالات خودشون رو برای ما ارسال کنن. جناب آقای حسین بردیده عزیز از مشهد مقدس از شنونده های پروپا قرصمون گفتن که من داروی قلبی برای استفاده میکنم، اگر توصیه هست که من بیشتر چه نوع سبزی و حالا اشاره کردن مواد پروتئینی مصرف کنم؟
خب اولا که باید این چه دارویی رو دقیقا مصرف میکنم. ما انواع داروی قلبی رو داریم،
این خیلی پس مهمه.
یعنی متفاوت هست اینها مکانیزم های عملشون. ممکنه حالا کلسیم چنل بلاکر باشه، بتا بلاکر باشه، بتا آدرنرژیک باشه، اینا هر کدوم مواردش متفاوت هست، ولی به طور کلی اگه بخوام یه چیزی بگم که تقریبا جامع باشه برای اکثر افرادی که بیماری قلبی دارن، مشکل ریوی دارن، بخوام یه مثالی رو بزنم، در سبزی ها سبزی خوردن رو من توصیه اکید میکنم مصرف کنن، به خصوص استفاده از خرفه رو.
خرفه
رو حالا جنوبیامون بیشتر باهاش آشنا هستن و استفاده میکنن، از جنوب و منطقه حالا خوزستان و شیراز و این طرف بریم کنار،
پرپین
هم بهش میگن.
بله
پرپین بهش میگن. خرفه رو کمتر باز ما توی سبزی فروشای خودمون، حالا حداقل در تهران خیلی کمتر گیر میادش. برگای گوشتی داره، خرفه غنی از اومگا 3 هستش، تقریبا در حد یه ماهی ما میتونیم در نظر بگیریمش.
جدن.
سبزی اومگا 3 بسیار بالایی داره، برای بیماری قلب عروقی بسیار خوب هست، باعث کاهش LDL کلسترولشون و افزایش HDLشون میشه. تی جی رو هم یا همون تریگلیسیرید رو هم میتونه پایین.
کلسترول منفی و
حالا منفی مطمئن سعی میکنم نگم، چون کلمه بد و خوب رو ما آدما درست کردیم. در دستگاه خلقت واقعا من ندیدم تو سیستم بدن چیزی رو خدا بد خلق کرده باشه، هر چیزی جای خودشه. موقعی که از حد خودش خارج شه بد میشه.
این باره بد یا منفی؟
آره اصطلاحا حالا میگن کلسترول بد، کلسترول خوب، ولی نه، خود همون کلسترول بد هم تا یه اندازه باید باشه، برای بدن لازم هست، حتی اگه کمتر بشه ممکنه باعث یه سری از عوارض بیماری بشه.
درسته.
در خور سبزی هایی که خرفه رو من میگم، سبزی خوردن توصیه میکنم، در خصوص میوه ها 10 گرپ فروت رو با اینکه برای خیلی از بیماری ها توصیه میکنیم، به خصوص بیماری قلبی هم توصیه میشه، اما چون احتمال تداخل با داروشون داره با پزشکشون حتما چک بکنن در مصرف گرپ فروت، چون معمولا گرپ فروت با خیلی از داروها تداخل رو داره، ببینن اگر که با دارویی که مصرف میکنن مشکلی نداره، حتما توصیه میکنیم که اون رو هم مصرف کنن.
پس اون کلسترول بد هم یک میزانی داره که ما باید خیلی حواسمون باشه که از اون حد معمول خودش بالاتر نره. خب آقای دکتر موحدی، شنونده بزرگوار دیگری 912 4 رقم آخر 2214 گفتن خانمی هستم، قدم 160 سانتی متر و وزنم هم 64 کیلوه، برای کاهش 1 کیلو از وزنم در ماه من باید چند کالوری مصرف کنم؟ میتونی یه همچین رابطه رو واقعا بگیم به دوستان؟
این اول برمیگره به میزان فعالیت روزانه شون. ما میزان فعالیتش نداریم، سنشون هم نمیدونیم چقدره،
متاسفانه
اما
ننوشتم.
برای راحتی ذهنشون که بدونن چقدر کالوری نیاز دارن، راحت ترین کار یه فرمول هست، فرمول فکتوریال، معمولا دوستان همکار ما همه میدونن مقدار وزنی که مورد نظرشون هست که بهش برسن رو ضرب در 95 صدم بکنن.
بله.
و بعد ضرب در 24 بکنن، این میشه مقدار نیاز پایشون.
درسته.
اگر فعالیت کمی رو دارن، این رقم رو ضرب در 1.1 تا 1.3 بکنن. اگر فعالیت متوسط هست، از 1.3 تا 1.5 میتونن ضرب بکنن. برای کسی که فعالیت شدیدی داره بالای 1.5 ضرب میشه. تقریبا ما برای کاهش وزن 1 کیلوگرم از بدنمون باید 7000 کیلوکالری رو بسوزونیم.
حدود تقریبیه دیگه.
حدود تقریبیه.
بله.
حالا من خودم برای ایشون حالا ندید، بدون اینکه حالا باقی موارد این خانم رو من در نظر داشته باشم،
چون کلی سوال دیگه هم هست.
بله. بین 1600 تا 1700 کیلوکالری در روز میشه گفت جزو مواردی هستش که میتونه برای کاهش وزنشون کمک کننده باشه. ایشون در طول یک ماه که 30 روز هست تقریبا اگه روزی 250 کیلوکالری بیشتر بسوزونن یا کمتر دریافت بکنن میشه همون 7000 تا که میشه براشون برای یک ماه 1 کیلو.
بله.
ولی معمولا ما به ماهی 3 تا 5 کیلو به طور متوسط 4 کیلو رو توصیه میکنیم برای کاهش وزن.
بله. 3 تا 5 کیلو که
به طور متوسط همون 4 کیلو هفته 1 کیلو تقریبا.
بله. حالا اگر بخوایم یک رژیم غذایی خیلی خاصی رو مد نظر قرار ندیم برای خب خیلی از دوستان، چه نکاتی رو باز بیشتر رعایت بکنن در بحث حالا مواد غذایی؟ امروز هم داریم در مورد مواد غذایی قلیایی صحبت میکنیم، یا بهتر بگم چه منابع غذایی رو مصرف بکنن؟
میوه و سبزی جزء واجبات هست. همیشه اشاره کردم بالای 99% بیماری ها با میوه و سبزی رابطه حسنه دارن و میتونن که خیلی کمک کننده باشه براشون، و از طرفی مانع از افزایش وزن در فرد میشه. عزیزان اگه احیانا دقت کرده باشم، ما تقریبا گیاهخواری رو نداریم که چاق باشه، یعنی غیر ممکنه شما گیاهخوار یه مرتاز اگه دیده باشین که چاق باشه. معمولا میوه و سبزی بسیار بسیار توصیه میشه. مصرف ماهی رو ما توصیه میکنیم، البته باز ماهی برای بعضی از افراد حس سردی ایجاد میکنه، توصیه میکنیم ماهی خاصا مصرف کنن. کمی دارچین حتما بهش اضافه بکنن که گرم کنه، یا بعدش یه دونه خرمایی چیزی خورده بشه با من، حالا مصلح مثلا مربوطه.
شاید بعضیا به خصوص این باور غلط هم وجود داشته باشه، چون میخوان یک سری از وعده های غذایی رو در طی روز حذف بکنن. بله. که کمک بکنه به لاغرشون، میگن حالا این یه وعده رو که من دارم غذا میخورم
بعد جبران میکنه. بله، بله. کار بسیار بسیار غلطی، اصلا این کار انجام نشه، فشار سنگین میارین و اصلا ما این توصیه نمیکنیم.
درود بر شما جناب آقای آریا موحدی عزیز، دکترای تغذیه بالینی، مدرس دانشگاه اسلامی. خیلی استفاده کردیم از نکاتی که در برنامه غذا سلامت زندگی فرمودید، کاری از گروه تغذیه شبکه رادیو سلامت. خب من رضا شجاعی افتخار رو داشتم که با همراهی مریم حق نظری صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور محتوایی، ملیحه کیان گزارشگر و سلماز عطایی تهیه کننده با شما همراه بودیم در برنامه امروز غذا سلامت زندگی. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو سلامت.
جایزه داره؟
بله چه داره، هر روز یه سوال پرسیده میشه، به 10 نفرم که درست جواب بدن جایزه میده.
به چند نفر بودیم؟
عرض کردم 10 نفر.
آقا شماره چنده؟
شماره پیامک 30102.
میشه بفرمایید که ادامه داره؟
تا 13 فروردین.
سوال امروز.
کدام یک از گزینه‌هایی که نام خواهیم برد صحیح نمی باشند؟ الف، سبقت در مواقعی که روشنایی به هر علتی کافی نباشد ممنوع است. ب، در تونل ها می توان سبقت گرفت. جیم، در هوای مهالود باید از سرعت وسیله نقلیه خود کم کرد.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد پس آخه؟
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.